و دکوراسیون و روبان دور تا دور ظرف عبور کنه تا برسه به پنیر. بابا من گشنمه، میخوام در یخچال وا کنم این لقمه نون و پنیر بیریا بردارم بخورم، نه اینکه بیام بلیط موزه لوور بخرم و به چیدمان خیارا خیره بشم.
وا عمو، میگم همین الان یه ایده استوری به ذهنم رسیده. چالش رونمایی از طبقات مجهول یخچال عمو سوامکی، اونم با هشتگ قرمه سبزی آندرلاین موزه. بودو بیا عمو، بودو بیا جلوی یخچال یه ویدیو بگیریم.
چی رو ویدیو بگیریم؟ خدایا، ای خدای مهربون، من از دست این کاتی خانم و مونیکا خانم به کی بنا ببرم؟ بابا در اون یخچال ببند دختر جان، درشو ببند، قبض برق این مافیا رو خودت باید بری تو طبقه دوم یخچال سکونت کنی.
خوبان همراه، به لحظات پایانی سوامک امروز رسیدیم. چقدر چسبید هم نفسی با شما که لبخندتان برکت برنامه ماست. آرزو میکنیم خنده از لبهایتان و پیروزی از تقدیر میهنمان هرگز جدا نشود و آرامش مثل عطر چای تازه در خانه هایتان بپیچد. بنده به اتفاق سایر همکاران ارجمندم با یک دنیا ارادت شما را به خدای مهربان میسپاریم تا برنامه بعد. دلتان شاد و لبتان خندان.
سوامک، تهیه شده در رادیو سوا.
علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين
به تصویر می کشید طریق الحسین را در رادیو اربعین.
کربلا لحظات خوب
هم سفر شما رادیو اربعین. رادیو اربعین موج اف ام ردیف 101.9 مگاهرتز.
جای هر کسی که دور از حرمه، آقا سلام، این سلام از طرف مادرمه، آقا سلام.
یادتان می آید و اینجا نشست، بعد او ما هم در آتش زنده، همچنان با خاطراتش زنده.
اگه شما تو سنگر عکس ما رو دارید، ما تو دلمون که سنگر خداست انشاءالله عکس همه تو وجود داره.
من به شما بگم و به زبون بیارم، هر وقت من فکر اینو میکنم خودم که این جنگ و این شهادت و این میدانهای شرف و خون تموم بشه و ما بمونیم و بعد یه وقتی مثلا به تصادف بمیریم، که خیلی میمیریم، به تب بمیریم، از تصور این فکر خدا شاهده اونچنان قلبم فشار میاد. یک میدان مسابقه افتخار ابدی و الهی، یک میدان مسابقه بهشت، این از آدم گرفته بشه با آدم همینطور بمیره، این خیلی سخت. ای کاش به این دعاییست که از قلب ما برمیاد، ای کاش که مرگ ما هم مثل مرگ بچه های شما باشه.
دلتنگ کلمات واگویه های دلهای بیقراری است که این روزها چشمانشان در جستجوی لبخند پدرانه اوست. رفتن او مثل غروب ناگهانی خورشید آسمان ایران را در سکوه و اندوهی عمیق فرو برد.
آقای عزیزم، ما می آمدیم اینجا نماز عید برای ما صحبت می کردی، همه مردم شما را می دیدن، عزیزتر از جان همه ما. یک بار دیگه شما همه مردم را نگاه کن، شما براشون صحبت کن عزیز دلم.
شهادت زندگی ملی یک ملی جمهوری دیگری است. خود جنس معلوم خارج از جنس عبارت است از
آخر او نوری بود که در تاریکی و بنبست‌های سخت راه را روشن می کرد. حالا که به آرزوی همیشگیش یعنی شهادت رسید و مهمان سفره ائمه هست، دلتنگی ها وصف ناشدنی است. انگار چیزی در وجود این سرزمین کم است و هیچ واژه‌ای نمی تواند جای خالی حضور او را پر کند.
من عموم حمزه، برادرم جعفر و پسر عموم عبیده، آهدت الله تعالی علی امر، نشستن امیرالمومنین با این عموم قرار دادستن بر یه امری، اون امر قاعدتا جهاد حتی شهاده است. یعنی در این راه، در این حرکت بی محابا میریم تا لحظه شهادت. بعد حضرت میفرماید که این رفقا سه نفر از من جلو افتادن و تخلفت و بعدهم. خیلی این بر من سخت آمد که من عقب موندم و شهید نشدم. مردان فداکاری در زمان ما به امیرالمومنین اقتدا کردند و پیروی کردند، عاشق شهادت بودند، دنبال شهادت بودند.
هنوز فریاد امیرالمؤمنین علی علیه السلام در پهنه جاودان تاریخ تنین انداز است که کجایند آن قومی که به سوی پیکار با دشمن برانگیخته شدند و از سر وله و شیدایی و اشتیاق اجابت کردند.
وقتی گرفتار خودمون هستیم نمیتونیم کاری انجام بدیم. این اون جوان 20 ساله 25 ساله رزمنده به ما تعلیم داد که اگر چنانچه از سیم خاردار میخوای رد بشی، اول باید از سیم خاردار نفست عبور کنی.
شهیدان بشارت میدهند به کسانی که به اونها ملحق نشدند، مثل من و شما.
جنس عبارت است از جان. میخرن این جنس را از شما که به شما بهشت بدن. این یک وعده الهی است. خدا داره به شما وعده میده، شهادت میده.
جای میخواندیم که او جمله‌ای گفته بود که انا من حسین. خیلی به این جمله فکر کردیم. در بیانات ایشان که جستجو کردیم دریافتی عجیب داشتیم. امام حسین علیه السلام می ایستد، قیام می کند، حرکت می کند و یک تنه در مقابل این سرعت سراشیب سقوط قرار می گیرد. البته در این زمانه جان خودش را، جان عزیزانش را، جان علی اصغرش را، جان علی اکبرش را و جان عباسش را فدا می کند، اما نتیجه می گیرد و انا من حسین، یعنی دین پیامبر زنده شده ی حسین ابن علی است.
این حسین کی؟
ایشان در جای گفته بودند اگر حادثه کربلا و اسفگیری از آن نبود، انقلاب اسلامی ایران پیروز نمی شد. آری، ما با الگو قرار دادن آزادی خواهی حسین ابن علی علیه السلام انقلاب را به پیروزی رساندیم.
انقلاب اسلامی دینی بود، با اعتقادات مردم سر کار داشت. نظامی هم که به وجود آمد، نظام دینی و مردمی بود. مردم چون معتقد به اسلام بودن وارد شدن، لذا شما میبینید بچه هاشون، عزیزانشون به جبهه های جنگ رفتن، جنگیدن، مبارزه کردن، کشته شدن. پدر مادرها دلهاشون آتش گرفت، اما صبر کردن، شکر کردن، شکایت نکردند، چون در راه خدا بود، چون برای امام حسین بود. اسلام رو قیام سید شهدا حفظ کرده، جریانی است داره پیش میره در دنیا به رهبری حسین ابن علی سلام الله علیه.
ما یاد گرفتیم که فریب لبخندهای تلخ دشمن را نخوریم و پای آرمانهایمان بایستیم. این هوشیاری بزرگترین میراثی است که از او برایمان مانده و قول میدهیم که فراموشش نکنیم. بارها در کلام او کلمه انقلابیگری را شنیدیم. بارها تأکید داشتید که در فهم انقلابیگری خطا نکنیم. خطاب به جوانان فرمودید که انقلابیگری یعنی حرکت در سمت آرمانها. پایه اول انقلابیگری یعنی ما فراموش نکنیم برای چه انقلاب شد.
حبيب قلوبنا يلب النعاش وقتك تموت، وينك كنا نتمنى تعود لديرة أهلك مو بتابوت، وينك والله دنيا احنا نتنفس وانت تضمك القاع، وينك ردنا بين الحرمين تصلي بينا فرض الوداع، لن ننسى دمك ولم
فديناك حمام،
وسنبقى نحمل ثأرا فهو قسم،
قتلوك
تثور مجددا تعلي
لنا اليدا ترمي على العدا نار الجحيم ترى الدماء نصرا عظيم
هيا قوموا لله نصرا من عند الله عبدا لشهيد الله وإمام المبيضة بدماه نرمي النار أركعنا الاستكبار وغدا ميعاد الثار بيد المجتبى
حمل النعش إمام الشهداء فتقدم وعلى العهد لك الروح فداء ولك الدم
في قدر الله وإلى الله ترى قتلك عيدا هم بك حار ويخافونك حيا وشهيدا
يا خاب نبيا لم بايعنا بالأرواح لم
فيه سلفنا بالدم قلنا خذنا يا قائدنا رهنا
چاره چی؟
سلام علیکم، سلام به شما مردم شریف و عزیز ایران، همه شنوندگان درست و درمون شبکه رادیویی سبا صدای شادی آفرین. با یه قسمت دیگه از برنامه چاره چی در خدمت شما هستیم. امروز قراره درباره یه چیزی صحبت کنیم که شاید خیلی هامون داریم ازش استفاده میکنیم ولی دقیق نمیدونیم چیه. کیف پول دیجیتال. من خودم خیلی این واژه رو حالا دیدم و شنیدم توی اپ‌های مختلف توی نرم‌افزارهای مختلف ولی خب خیلی ورود نکردم بهش، نمیدونم حس سوالش رو ندارم و این برنامه قطعا برای من خوب خواهد بود که بتونم یاد بگیرم کیف پول دیجیتال چیه. من هنوز از این کیف پولای چرم استفاده میکنم، این قدیمی‌ها مثلا میذارم تو جیب عقب، درازم هست یه 2 مترش میزنه بیرون. خب مارکو سلام. مارکو که میگم منظور علیرضا رودبار محمدیه از شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد. چطوری؟ خوبی؟
سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای پارسا و همه شنوندگان خوب رادیو سبا.
نوکرم.
شما هر چی دوست داری منو صدا کن، شما عالی هستی آقا، تو فقط منو صدا کن. بله، همین که در کنار شما هستم افتخار میکنم. موضوع برنامه رو خیلی سر گفتی های پارساها در مورد کیف پول دیجیتاله.
بله. چون زمان برنامه حالا خیلی طولانی نیست، ما سری میریم سر اصل مطلب و یعنی دوره و کیفای کلوفت پر از کارت و اسکناس و کارت ویزیت و کارت ملی همه چینا تموم شده دیگه.
تقریبا داریم میریم به همون سمت دیگه. ببینید کیف پول دیجیتال یعنی شما به جای اینکه کارت بانکی یا پول نقد همراه داشته باشید، اعتبار یا پولتون رو داخل یه اپلیکیشن نگه می‌دارید و با همون پرداخت می‌کنید.
یعنی مثلا میرم سوپرمارکت به جای کارت کشیدن با موبایل پرداخت می‌کنم. البته یادمه و یادتونه تو قسمت‌های قبلی در مورد کهربا هم صحبت کردیم و این مسئله رو گفتیم.
ولی پرداخت کهربا کیف پول یه ذره فرق داره. شما با کیف پول دیجیتال مثلا برای خریدای آنلاین، کرایه قبض، خرید قهوه و چایی دیگه لازم نیست هر بار اطلاعات کارت تو وارد کنی یا هی بگی رمز.
آها. خب خیلی خوبه. من همیشه این مشکل رو دارم واقعا. حالا یه سوال، این کیف پول دیجیتال امن هست یا نه؟
ببینید اگه درست استفاده بشه حتی از کارت‌های بانکی هم میتونه امن‌تر باشه.
آفرین.
چرا؟ چون اطلاعات کارت شما هر بار منتقل نمیشه. در واقع شما یه اعتبار مشخص داخل کیف پولتون دارید، نه کل موجودی حسابت.
یعنی اگه مشکلی پیش بیاد کل حساب نمیره، از بین نمیره.
دقیقاً، ریسکش کمتره. مثل این میمونه که به جای اینکه کل پولتون تو جیبت بذاری، فقط به اندازه همون خریدت پول هست تو حسابت.
خب این نکته خیلی مهمه، یعنی یه جور مدیریت ریسک هم هست. ببین اینجوری میگم، یه مثال میزنم. مثلا کیف پولت رو 1,000,000 تومان شارژ میکنی.
بله.
بعد خرید میخوای بلیت مترو بخری، مثلا هزینه کرایه تاکسی اینترنتی رو بدی. بله. از این کم میشه تا اون 1 تومن تموم شه.
دقیقاً. بله.
دیگه اگرم دزدی ازش اتفاق بیفته 1 تومن.
همون 1 تومنه.
جدام. بله. کمتر دیگه خرج کردی.
بله دیگه.
اینجوریه که چون من تو کارتم 1,200 هست.
خیلی خوبه.
یعنی 1200 هم نمیره، 1 میره. بل. ممنون ازت.
خواهش میکنم.
گفتی واقعا
اون 1200 خیلی هزینش
دقیقاً.
اما یه بازم یه امای دیگه داره.
آها، دو تا اما. پس شروع شد دوباره. یعنی انگلتایی که دوست عزیزمون آقای رودبار محمدی داره. بفهم.
ببینید هر تکنولوژی اگه درست استفاده نشه میتونه دردسرساز باشه. مثلا اگه گوشیمون قفل نداشته باشه یا اپلیکیشن رو از جای معتبری
نرم افزار کاربردی بله
نصب کنیم یا اطلاعات ورودیمون رو ساده انتخاب کنیم، یعنی رمز ورود به همون اپلیکیشن بانکیمون رو ساده انتخاب کنیم.
یعنی دوباره میخوای همون داستان همیشگی رو بگی که امنیت از خودمون شروع میشه.
آفرین. کیف پول دیجیتال ابزار خوبیه، اما کاربر آگاه از ابزار خوب هم بهتره. بفهم شما.
با اجازه کپی، خیلی جمله سنگینی بود. کاربر آگاه، واسه من اینو بنویسم. کاربر آگاه از ابزار خوب هم بهتر است. حالا یه توصیه کاربردی هم بده بشنونده.
حتما. اول اپلیکیشن‌های معتبر استفاده کنید.
ابزار کاربردی.
دوم حتما برای گوشیتون قفل بذارید.
نرم افزار بفهم.
سوم اطلاعات ورود به کیف پول رو در اختیار کسی قرار ندید.
خب.
و چهارم موجودی داخل کیف پولتون رو مدیریت کنید، نه اینکه کل داراییتون رو
آفرین
توی یه جا نگه دارید. مثلا شما الان گفتی کل دارایی 1200
یه
تومنش ریختیم بر آقا 200 تومن سوده. آره آفرین.
نه ولی حالا خیلی اطلاعات خوبی بود به من دادید و یعنی این کیف پول دیجیتال راحتی بیشتری رو به همراه خواهد داشت برای شما، اما به شرطی که حواسمون حتما جمع باشه.
دقیقاً. پول شاید دیگه تو جیبمون نباشه اما مسئولیتش هنوز با ماست.
بله، چه جمله خوبی گفتی. ممنون ازت رودی جان، چیز ببخشید رود، علی رضا رودبار محمدی جان. و ممنون از شما شنوندگان عزیز که همراه ما بودید. تا برنامه چارچی بعدی میخوام ازتون خدافظی کنم و اما خدافظی آخر با علی رضا رودبار محمدی.
ممنون از شما و شنوندگان خوب رادیو سبا. امیدوارم همیشه جیبتون پر پول باشه، هم کیف پول دیجیتالتون. خدا نگهدار.
دومین همایش ملی دین، فرهنگ و رسانه‌های نوین، دانشکده دین و رسانه دانشگاه صدا و سیما با همکاری مراکز حوزوی و دانشگاهی برگزار می‌کند. محورهای همایش، مبانی و رویکردهای نظری در مخاطب شناسی دینی رسانه‌ای، فناوری‌های نوین، هوش مصنوعی و مخاطب دینی، دین، حقوق مخاطب و رسانه‌های نوین، رسانه‌های نوین، مخاطبان و حوزه بین‌الملل، اخلاق مخاطب در عصر رسانه‌های نوین، دین، رسانه‌های هوشمند و آینده مخاطب. بخش ویژه همایش، رسانه و جنگ تحمیلی سوم. مهلت ارسال چکیده مقالات 30 مرداد 1405. مهلت ارسال متن کامل مقالات 30 شهریور 1405. زمان برگزاری همایش آذر ماه 1405. دبیرخانه همایش ملی دین، فرهنگ و رسانه‌های نوین.
آقا جون دارن از اون میگن، میشنوی؟ نمیخوای نماز بخونی؟
به کدوم طرف؟ کجا باید وایستم؟ قبله کجاست؟ بهش چی بگم؟ چجوری باید حرف بزنم؟
یه جوری با درد دل میکنم که انگار فقط تو برای منی، که انگار فقط بنده تو منم، که انگار فقط تو خدای منی. همیشه بهت قول دادم ولی یه وقتایی تو امتحان رد شدم، تو پای بد و خوب من بودی و
من از دست خوبی تو بد شدم.
همین حالا در اوج روشن‌ترین ساعات روز، لذت حضور ما را فرا می‌خواند. نوری معنوی بر قلب زمین میتابد و سایه آرام بر دل منتظران. این لحظه رجوع است، لحظه وصل دوباره. به استقبال این ندای آسمانی میرویم در قرار بندگی.
غمی نیست از قربت آدم ها، دلم قرصه که تا تهش با منی، همه دنیا حتی ازم دوشن، تو نزدیکتر از رگ گردنی.
صدای از آن که می پیچد دنیا کمی آهسته تر می شود، انگار خدا دوباره ما را به قرار بندگی صدا می زند. قراری ساده، بیواسطه، میان یک دل خسته و خدایی که همیشه منتظر ماست. به نام خدای لطیف و خبیر شروع می‌کنیم. خدای آگاه از آنچه که در دل ما می‌گذرد. سلام ما رو از برنامه قرار بندگی پذیرا باشید. امروز قراره درباره یه عادتی حرف بزنیم که خیلی وقتا حواسمون نیست داریم انجامش میدیم. عادتی که میتونه هم دل بقیه رو بشکنه، هم اعصاب خودمون رو خراب کنه. بله، عیب‌جویی و طعنه زدن. مردی متوجه شد که همسرش خوب نمیشنوه و شنواییش کم شده. به نظرش رسید که همسرش باید سمعک بذاره، ولی نمیدونست این موضوع رو چطور بهش بگه. به همین خاطر پیش دکتر خانوادگیشون رفت و مشکل رو باهاشون در میون گذاشت. دکتر گفت برای اینکه بتونی دقیق تر به من بگی که میزان ناشنوایی همسرت چقدره، آزمایش ساده‌ای وجود داره. اول در فاصله 4 متری او بایست و با صدای معمولی مطلبی رو بهش بگو. اگه نشنید، همین کار رو در فاصله 3 متری تکرار کن. بعد در 2 متری و به همین ترتیب تا بالاخره جواب بده. این کار رو انجام بده و نتیجهش رو به من بگو. اون شب همسر مرد در آشپزخانه سرگرم تهیه شام بود و خودش توی اتاق تلویزیون نشسته بود. مرد با خودش گفت الان فاصله ما حدود 4 متره. بذار امتحان کنم. بعد با صدای معمولی از همسرش پرسید عزیزم شام چی داریم؟ جوابی نشنید. بلند شد و 1 متر جلوتر به سمت آشپزخانه رفت و دوباره پرسید عزیزم شام چی داریم؟ باز هم جوابی نشنید. باز هم جلوتر رفت و به در آشپزخانه رسید. سوالش را تکرار کرد و باز هم جوابی نیومد. این بار جلوتر رفت، با دست به شونه همسر زد و گفت عزیزم شام چی داریم؟ زنش گفت وا، مگه نشنیدی؟ برای 5مین بار میگم خوراک مرغ. دوستان، مشکل ممکنه اونطور که ما همیشه فکر میکنیم در دیگران نباشه.
تو این چند سال به اندازه موهای سرم آدم کلافه و عصبی و نگران و مضطرب دیدم. میدونم تو بیشتر دیدی ها، خیلی بیشتر، اما خب منم در حد خودم کم نبوده. دیدم مثلا یه جوونی که ماشینش روز عروسیش آب روغن قاطی کرده، یا یادم یه خانمی بود که وسط اتوبان با بچهش تصمه تایمش پاره شده بود، یا یه پیرمرده بود 40 سال راننده تاکسی بود و جعبه دندش داغون شده بود بعد کلی رانندگی توی خیابونش.